شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. صبح آخرین روز فروردین 1404 تون بخیر و نیکی باشه. من سیاوش سفاریانپور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم آخرین روز فروردین رو تقدیم حضور شما میکنم. حالا هی میگم فروردین، یه زمانی همه میگن چرا فروردین تموم نمیشه، واو چقدر کش اومده اینا، دیدید چقدر زود تموم شد.
سلام میکنم منم تو سیاوش، سلام به شنوندگان خوب رادیوم. فروردینی که البته گفتیم تموم شده و صداش در نیاورد زدن دیگه، خیلی زودتر از اینا تموم شد. یه از شوخه چی میگن شوهرمه تو میگی اصلا در فضای مجازی، آقا تو میگن فروردین‌ها خیلی طولانی ان اصولا.
کجا طولانی؟
چون دو هفتهش تعطیلیه.
آقا چش به هم زدیم تموم شد.
آره
من واقعا عاشق فروردینم،
من خیلی دوست دارم اون دو هفته را، با وجود اینکه من هر سال در تهران میمونم و مسافرت نمیرم، ولی خیلی دوست دارم، خیلی خوش میگذره.
اگه عطر بخرم برای خودم، اگه عطری ده که ایرانی هستش، در ایران درست میشه، همین ترکیب هایی که خودشون انجام میدن اینا، به من اختیار داد که اسم عطر رو خودم انتخاب کنم که روش برچسب بزنه. خیلی فکر کردم، اسمشو گذاشتم فروردین، دیدم چقدر من این اسمو دوست دارم. اصلا چقدر خوبه که آدم خوشبو باشه.
من از همون جا که اگر تو از همون جایی که
احتمالاً
من قبلا خریده باشی، به منم همچین چیزی رو گفتم. من گفتم
اسم چی گذاشتی؟
بگم
احسان گذاشتی. خب خانم آقایان، فکر کنم که موضوع اصلی امروزمون خودشیفتگی، نه ببخشید اشتباه کردم، راجع به باکتریای روده می‌خوایم صحبت کنیم.
به نظر چی باز میشه دل رودم یه مقدار بریزه به هم؟
دل رودم بریزه به هم؟
آره دیدم اصلا تفیه اصلا
گفتم چیز... دیگه لو دادم دیگه.
نه چی باز میشه دل رودم بریزه به هم؟
میکروبیوم.
نه بعضی وقتا یه غذایی ما میخوریم، معمولا غذاهای شرقی، غذاهای دریایی،
مثلا دور و اینا.
مثلا تو آره تو چین مثلا غذاهای چینی
تنده.
میگن هم تنده، هم مثلا یه چیزایی رو میخورن،
ادویه زیاد ادویه داره
و یه سری موجودات دریایی رو میخورن که آره. خیلی دلوده رو میریزه به هم. امروز روز زبان چینیه. آره امروز روز زبان چینیه. غذاهاشون برای ما ایرانی ها معمولا خیلی مطلوب نیست.
من عاشق غذای چینیه مثلا.
ولی خب ایرانیایی که میرن تو خود چین میگن که اگر که بخوای تو همون یه هفته اول غذای خودتو بخوری معده‌ت میزنه به هم.
برنج و سبزیجات سرخ شده انقدر خوشمزه است.
آره خب خیلی نزدیک به غذاهای ما، ولی غذاهای خودشون اصیل خودشون رو یه هفته
دیگه.
اول بخوایم بریم مثلا سوشی های اونا رو بخوریم و اینجور چیزا، میگن خیلی معده میریزه به هم و رودمون خیلی اذیت میشه.
حالا به هر من که هم سوشی دوست دارم، هم اون سوپای چینی و ژاپنی و مثلا چه میدونم تایوانی و اینا.
دوست داری؟
آره
خیلی آبکیه.
آبکیه دیگه،
زیاد
هورت میکشی میری.
اما هورتی که میگی خودشون هم با همین هورته میخورن
دیگه. آره
اصلا خیلی عرفه.
آره برای ما بی ادبی، برای آره. اونا
یکی از آیین خوردنشه، اصلا جز بخش از آیینشه. چه جالب. امروز از روده بگیم اصلا.
اصلا روده بگیم، از این بگیم که یه چیزی میدونستی هستن که بعد از مغز پر از سلولهای عصبیه دیگه، که بهش میگیم نورون. بیش از 100 میلیارد سلول عصبی تو مغز اغلب ما هست، حالا برای بعضی کمتر، برای بعضی بیشتر. بله. تو فکر چند تا داری؟
خدا چقدر داره، ولی میگم بین 85 میلیارد تا 100 میلیارد میانگین انسان‌ها.
خیلی خوب ببینی، من مال تو 100 میلیارد. ولی جای بعدی که تو بدن بیشترین سلول عصبی درش وجود داره، ناباورانه، مثلا هم فکر کن قلب یا مثلا
نیست.
پای، پوست، نه، داخل دستگاه گوارشمونه.
واقعا
بیشترین تعداد سلول عصبی که پیام رسانن دیگه، داره پیام میفرسته، دریافت میکنه اینها. امروز با دکتر بیتا بردبار آذری درباره دستگاه گوارش، ورزش و نقشی که در کیفیت گوارش ما ایجاد میکنه، در کیفیت میکروبیوم بدن ما ایجاد میکنه بیشتر خواهیم گفت. اما قبل از اون بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. توربین بادی سیمانی، برق پاک از بادهای سیستان. در سیستان و بلوچستان با الهام از آسیاب‌های سنتی و فناوری بومی، اولین توربین بادی سیمانی کشور نصب شد. این توربین‌ها بدون نیاز به تجهیزات گران خارجی، با کمترین باد هم برق تولید می‌کنند و راهی تازه برای تأمین انرژی پاک در کشور باز کردند. به گفته مرتضی چابک، مجری طرح، این توربین که حاصل 12 سال تحقیقه، با هزینه پایین و نگهداری ساده در کارگاه‌های معمولی قابل ساخته و تحریم‌ها دیگه مانعی نیستند. اولین نمونه این توربین در روستای چکل زابل نصب شده و توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. این فناوری میتونه آینده انرژی بادی ایران رو متحول کنه. لایه محافظ فرابنفش از دل پیاز قرمز. دانشمندان با استفاده از نانوسلولوز رنگ شده با عصاره پوست پیاز قرمز فیلمی ساختن که میتونه 99.9% تابش فرابنفش رو مسدود کنه. این فیلم علاوه بر محافظت بالا، شفافیت خوبی برای نور مرئی و فروسرخ داره و از فیلترهای پلاستیکی معمولی عمل کرده بهتری نشون داده. به گفته محققان، این فناوری برای حفاظت از سلولهای خورشیدی و همچنین بسته‌بندی‌های هوشمند کاربرد زیادی داره. دوام بالای این فیلم در برابر نور، اون رو به جایگزینی پایدار برای فیلترهای نفت پایه تبدیل می‌کنه. و لمس مجازی واقعی شد. محققان یه دستگاه کوچکی ساختن که میتونه حسهایی مثل فشار، کشش، لرزش و پیچش رو روی پوست ایجاد کنه. این دستگاه با بلوتوث به هدست واقعیت مجازی یا گوشی وصل میشه و تجربه های دنیای مجازی رو حسابی واقعی تر میکنه. کاربردهاش هم خیلی جالبه. از کمک به افراد نابینا برای مسیریابی گرفته تا لمس جنس پارچه ها موقع خرید آنلاین یا حتی احساس کردن موسیقی توسط افراد ناشنوا. با این فناوری، لمس دیجیتال طبیعی تر شده و مرز بین دنیای واقعی و مجازی کمرنگ تر میشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
رادیو بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیو از ساعت 9 صبح. شما رادیو را می‌شنوید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم، دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
خانم دکتر احسان وقتی اول صبح به من گفتش که در واقع گوارش ما، ساختار در واقع میکروبیومی بدن ما میتونه روی همه چیز ما از خلق و خومون گرفته تا همه جزئیات اثر میگذاره و اینها، من یه خورده اول برام یه خورده تردیدآمیز بود، ولی از طرفی سریع جستجو کردم دیدم که بیشترین تعداد نورون‌های عصبی بعد از مغز در داخل روده ماست. بله. در داخل دستگاه گوارش ماست. بله. پس بی دلیل نیستش که ما خلق و خویمون یه خورده به مزاجمون هم بستگی داره. و حالا در واقع شما که متخصص ورزش و فیزیولوژی هستین، فکر می‌کنید که در واقع ورزش میتونه تغییری در ساختار گوارش ما ایجاد کنه؟
قطعا میتونه اثرگذار باشه، مثل سایر عوامل زیستی که داریم و یه سری عادتهایی که در زندگی روزمرمون داریم. قبل از اینکه بخوام صحبت بکنیم در مورد قضیه میکروبیوم، بد نیست اشاره بکنیم، شاید شنوندگان عزیزمون ندونن میکروبیوم چیه، چون من میخوام در مورد میکروبیوم روده صحبت بکنم و اثراتی که ورزش میتونه روی اون داشته باشه.
مهرجو میدونی میکروبیوم چیه؟ میکروبیوم از دوست دانشمندم اول بپرسم خانم آذری،
میکروبیوم تو نگاه اول به نظر میرسه که در واقع همون میکروب باشه، ولی خب به نظر میرسه که فراتر از اینه و مجموعه ای از حالا موجودات ریز مثل باکتری ها رو هم شامل میشه.
درست گفتن خانم دکتر؟
بله بله، ویروس ها، باکتری ها، حتی یه سری از به اصطلاح قارچ ها، آرکیا، همه اینها جزء میکروبیوم هایی هستند که در داخل روده ما و برخی از قسمت های دیگه، حتی روی پوست، ناحیه بخاطی دهان و قسمت هایی که حساس هستن، روی اونها ممکنه میکروبیوم های وجود داشته باشه.
این خوبه یا بده؟ مثلا قارچ بسیار
خوبه.
قارچ
چون ما قارچ های خوب و بد داریم و این تعادل وقتی که به هم بریزه بد هست، ولی در به اصطلاح میگن فلور طبیعی یا محیط طبیعی بدن وجود این میکروبیوم ها خیلی ضرورت داره. با توجه به صحبت اولیه که داشتیم در مورد این تنوع بسیار زیادشون، ما حدود 100 تریلیون سلول در بدنمون داریم. اومدن تخمین زدن، گفتن میکروبیوم هایی که در بدن انسان وجود داره بیش از 100 تریلیون هست که هر کدوم از اینها از لحاظ ژنوم و ژنتیک خاص خودشون رو دارن.
عجب. پس یعنی ما حامل در واقع بیش از تعداد سلولای بدنمون میکروبیوم هستیم.
بله بله.
بیش از اینکه سلول
بیش از اینکه خودمون باشیم میکروبیومی. پس شاید شاید در واقع من بخشی از من اگر میکروبیومه پس من میکروبیومم.
دقیقاً مسئله همینه دیگه و من همیشه از این مثال استفاده میکنم که اگر قرار باشه تمام سلولهای بدن یک نفر رو انتخاب بکنن که رئیس جمهور بدن بشه و بهش رأی بدن و تمام میکروب ها و میکروبیوم ها یک کاندیدا انتخاب بکنن به اون رأی بدن، یه میکروب رئیس جمهور بدن ما بعد بود چون تعداد اونا بیشتره.
یه چیز جالب دیگه که وجود داره، هر شخصی میکروبیوم خاص خودشو داره. شما یه امضای شخصی از خودتون در خصوص میکروبیوم
از نظر تنوع میکروبیومی میگی؟
بله بله.
مثل اثر انگشت، یعنی دقیقاً تکه.
دقیقاً. به خاطر اینکه شما شرایط زیستی خاص خودتون رو دارید، در محیط‌های مختلفی که قرار دارید اون شرایط خاص خودش رو داره که ممکنه من در اونجا نباشم. یه عادات غذایی خاصی داره.
احسان که من معتقدم که یه تعداد میکروبیوم داره که اصلا رو کره زمین نیست، به خاطر اینکه خیلی بهداشتش رعایت نمی‌کنه. اینها خوب گفتم مهجو.
اتفاقاً حالا یه تحقیق بکن.
این به اون درک اول برنامه من
افرادی که مثلا حالا من که بهداشت هم همیشه رعایت بکنم، ولی کسانی که خیلی وسواس به خرج دادن توی بهداشت، دست به هیچ نمیزنن به هیچ وسیله‌ای، به نظر میرسه که خیلی هم چیز خوشایندی نیستش و این باعث میشه تنوع میکروبیوم میشه خواهیم دکتر زارن بله. کم بشه، درسته؟
بله، و این افراد رو حساس میکنه در قبال اینکه در محیط های مختلف قرار میگیرن، بله، واکنش های مختلفی نشون
میگن. بچه هاتون رو بذارید خاک بازی کنن خوبه؟ این موثره
قاعدتا شنی. بله، مثلا خاک هایی که یکم شرایط استاندارد داره به اصطلاح داریم، بازی هایی که با خاک انجام میشه، اما خاک هایی هستن که تنظیم شده برای بچه ها و این خاک ها میتونه مفید باشه برای شرایط زیستیشون. حالا من جمله این میکروب هایی که قرار هستش وارد بدن بشن و مفید واقع بشن. یعنی همیشه پاکیزه بودن خوبه،
زیادی پاکیزه
زیادی پاکیزه بودن ممکنه موثر باشه.
آخه تخم مرغ داشت درست میکرد احسان، پوست تخم مرغ افتاد اون تو، گو اشکال نداره یه خود کلسیم بدنمون بیشتر میشه.
نه بعد در آوردم دیگه.
نه در نیوردی.
چرا در
هم زدی؟
آقا هم زدی.
بعد حرارت
زیر دندون یکی اومد
گفتی بذار ببینیم شانس کی هستش اینا.
شانس تو بود؟
قورتش دادم. خب برگردیم به داستان در واقع میکروبیوم هایی که در کل بدن ماست و حالا در واقع تجمع بیشترشون در دستگاه گوارشه. بله. به خاطر اینکه اونجا داره فرایند تجزیه اتفاق میفته، به نوعی داره اونجا خرد کردن و جدا سازی ها داره اونجا انجام میشه. و میشه به ما بگید که توی دستگاه گوارشمون چه وضعیتی وجود داره از نظر همین میکروبیوم ها؟ چون مثلا ممکنه که یه میکروبیومی نزدیک مثلا پلک من باشه، این میکروبیوم در واقع نباید به ناحیه دیگه ای از بدن من برسه.
ما بیشترین تنوع میکروبیوم ها رو در سیستم گوارشی به خصوص در ناحیه روده داریم و خود همین عاملی هستش که میگن سیستم گوارش بسیار برای سلامت بدن مهم هست. تغییراتی که به خصوص در اون ایجاد میشه یا ضعف هایی که از لحاظ برخی از آنتی بیوتیک هایی که مدام مصرف میکنیم و باعث از بین رفتن این فلور داخلی طبیعی روده میشه و اینها میتونه اثرگذار گذار باشه. برای همین هستش که میگن یه سری ماست هایی که حالت پروبیوتیک داره اونها رو استفاده کنین تا فلور طبیعی روده رو بتونه تنظیم
بکنه. چیکار میکنه این ماست خانم دکتر؟ یعنی مثلا توش
حالت تخمیری که داره بله، باکتری های نرمال رو میاد تنظیم میکنه، اونهایی که تعادلش ممکنه به دلایل مختلف هم ریخته باشه. بعضی از زمان های خاص ممکنه فست تاثیر بذاره، ممکنه غذاهایی که میخوریم تاثیرگذار باشن، یا بیمار شدیم، عواملی که برای رفع اون بیماری مثل داروهایی که مصرف میکنیم ممکنه روی بدن ما اثر بذاره، اونها رو تضعیف بکنه، تعدادشون رو کم بکنه یا زیاد بکنه. به اصطلاح اون هموستازشون رو باید رعایت بکنیم، تعادلشون رو باید رعایت.
آها، اون هموستاز هم اسم جالبیه ها.
اسم خوشگلیه.
دوست داری مثلا هموستاز سفاری هم مثلا تو بچه‌م انتخاب کنم؟
ولی حالا میگن که توی وزن آدم ها چاقی و لاغری هم میتونه مؤثر باشه.
بله.
این که چه میزان میکروبیوم و چه نوع تنوعی اون فرد داشته باشه.
بله.
دقیقا اثرش چیه و ورزش کجای این ماجراست؟
اومدن یه بررسی های انجام دادن روی افرادی که لاغر هستن و افرادی که چاقن، دیدن ترکیب و تنوع میکروبیوم هایی که در این افراد وجود داره متفاوت هستش و افرادی که چاق هستن ترکیب و تنوع میکروبیومشون پایین تر هستش.
مثلا همین الان فرق من با مهرجو اینه که من تا یه لقمه برنج میخورم شکمم قلمبه میشه و چربی و اینها، احسان هر چی میخوره چاق نمیشه. این من نمیدونم واقعا، تو جوجو داره دیگه دست به گوارش. میکروبیوم های زیادی
داری. الان با این توضیح که شما دادید خانم بردبار، یعنی میکروبیوم بدن من حالا یا میزانش بیشتره یا تنوع بیشتر داره. خب و از طرف
خیلی خوبه که این آره، نمیتونی خودم میکروبیومات به من بدی.
این یعنی باعث میشه که من سوخت و ساز بدن یا متابولیسم بیشتری داشته باشم،
افزایش پیدا کنه. حتی اومده بودن یه بررسی انجام داده بودن که از مدفوع افرادی که لاغر بودند اومده بودن میکروبیوماشو تجزیه کرده بودن، جدا کرده بودن و گفتن اگر بیایم این رو
به بدن
افرادی که چاق هستن پیوند بزنیم به قسمت روده‌ایشون میتونه تاثیرگذار باشه.
خانم دکتر، من حتی شنیدم که ظاهرا در بعضی جاها در بعضی بیمارستان‌ها مدفوع رو مستقیم از فرد لاغر پیوند می‌زنن به روده فرد چاق که اصلا اون تو تنوع میکروبیومی بدن فرد چاق تغییر بکنه.
میشه کلی باش شوخی کرده ولی این
آره، ولی
وسط
واقعاً
علم هستیم. آره، وسط مرزهای دانش ما الان هستیم.
از دنیا داره این اتفاق میفته. حالا خیلی ناخوشایندی سر صبح ما دارید از این موضوع صحبت کنیم، اما واقعا اتفاقی که در
دیگه حالا داره پیوند چطور پیوند عضو حاضریم دریافت بکنیم. مثلا قلبم من خراب بشه، خب حالا یه خود میکروبیوم یه نفر دیگر رو به رودم اضافه کنم.
بله، یه سری چیزها تفاوت‌های بین افراد لاغر و چاق وجود داره. مثلا یه گونه خاصی از باکتری در افراد لاغر دیده شده که نقش محافظتی در برابر چاقی دارن و اومدن اون رو شناسایی کردن، گفتن اگر این گونه در بدن افراد چاق پرورش داده بشه ممکنه کمک بکنه در لاغری اونها.
یه روزی بیادین من دیگه بتونم راحت سیب زمین سرخ کرده بخورم.
دو ماه بیشتر فکر کنم داری ورزش میکنی.
بله.
وزن گرفتی؟ ببینی چقدر تغییر کرده.
به قول وزن خیلی تغییر نمیکنه ولی قوزم برطرف شده. خود شونه هام اومده بود جلو. بله ببخشید.
کایفوز داشتیم.
یعنی بهش میگن انحنای
ناحیه پشتی.
دقیقاً پشتی. و این عضلات انقدر کشیده شده خوشبختانه یه خورده تنظیم شده که قشنگ همچین سر وضعه، ولی شکمه لاغر نمیشه. به مربی گفتم، گفت ببین نگاه کن، شکم شامل در واقع دستگاه گوارشون زیره، بعد عضلات، بعد چربیه، بند ماموریت هم اون میانه است، اون وسط اون عضلات رو من با من کار داره. اون نگفت متخصص تغذیه، گفت کمتر بخور.
خب باید بریم میکروبیوماتون رو یه بررسی بکنید، چون اومدن گفتن که در افراد چاق گونه های وجود داره که با ذخیره چربی و افزایش التهاب هم ارتباط داره. شما روده تحریک پذیر نداری؟
ممکنه. چرا اتفاق خواهد دکتر؟
خب این میکروبیومتون ممکنه یکم بله.
مصرف اومگا 3 هم میگم میتونه موثر باشه در چربی سوزی.
جدی؟ من میخورم. بله. برای حافظه میخورم.
نه نه، برای چربی سوزی هم خیلی موثره.
جدی تو میخوری؟ بله.
من شروع کردم، ولی از اونجایی که همزمان شروع کردم به ورزش و وزن زدن و افزایش بعد مواد پروتئین دارم
میکنی؟
آره آره، الان خبر نداری. و شروع کردم، متوجه شدم که اومگا 3 یه مقدار باعث چربی سوزی میشه و کم کردم مصرفم رو هفته ای دو بار، یعنی دو روز.
اومگا 3 چربی سوزی میکنه؟
باعث چربی سوزی میشه.
بعد تو نمیخوری برای اینکه چربی سوزی نشه؟
خب نه، از این ور دارم افزایش وزن میگیرم.
خدای بزرگ،
روز یه دونه خودشم میخورم.
تعادل چربی و عضلات رو حفظ بکنم.
آها بله،
ترکیب بدنی مناسب.
ترکیب بدنی. من برگردم به موضوع دستگاه گوارش. احسان هیچ ربطی به من نداره، نمیخوام اصلا راجع دستگاه گوارش تو صحبت کنم، بخاطر اینکه لاغری و میکروبیومای محسوس داری
حسودی نکن. من میکروبیومای من داری حسادت
به میکروبیوم دارم حسودی میکنم. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، حالا از میکروبیوم بریم سراغ کتابیوم با مروا کاظم زاده. یه کتاب دیگر رو با هم دیگه مرور بکنیم، برمیگردیم و میخوایم برسیم به این موضوع که ورزش کردن آیا در واقع ترکیب میکروبیوم در بدن ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده یا نه.
به نظر شما مواد شیمیایی، الکتریسیته، مغناطیس و جراحی مغز چه وجه اشتراکی با هم دارند؟ همه اونها درمانهای مبتنی بر شواهد برای اختلالات روانی هستند. اما به چه علت این درمانها مؤثرند؟ جواب ساده است. همه اونها متابولیسم و میتوکندری ها رو تحت تاثیر قرار میدن. درمان با الکتروشوک و تحریک مغناطیسی مغز از راه جمجمه برای طیف گسترده از اختلالات روانی مداخلات موثری هستند. برای بعضی از وضعیت ها مثل افسردگی شدید، استانداردهای طلایی در نظر گرفته میشه و موثرترین درمان موجود همون ECTه. اما علت اثر بخشی این درمان ها چیه؟ در حال حاضر حوزه روانپزشکی در پاسخ به این پرسش توضیح کامل و جامعی نداره. تصور میشه که تغییر در سطح انتقال دهنده های عصبی و همچنین هورمون ها و افزایش انعطاف پذیری عصبی در اثر بخشی این درمان ها نقش دارن. نظریه انرژی مغز یک توضیح جامع و کامل رو بیان میکنه. الکتریسیته ECT و انرژی الکترومغناطیس TMS به طور مستقیم انرژی رو به مغز منتقل میکنن. احتمالاً برای درمانی که مرتبط با انرژی مغز باشه، نمونه بهتر از این وجود نداره. این انرژی میتوکندری ها و به نوبه خود بیوژنز میتوکندریایی رو تحریک میکنه. وقتی خودمون رو وادار به ورزش کردن میکنیم، بدنمون احساس میکنه که به ظرفیت بیشتری نیاز داره. برای همینم ایجاد این ظرفیت میتوکندری های بیشتری رو تولید میکنه. به نظر میرسه که ECT و TMS هم همین کار رو انجام میدن. ممکنه این کار عدم تعادل انتقال دهنده های عصبی و هورمون ها رو بهبود ببخشه و همچنین انعطاف پذیری عصبی رو افزایش بده. این یافته ها از طریق میتوکندری ها قابل درک هستند. جالبه بدونید که روانپزشکی تنها رشته نیست که از الکتریسیته برای رفع مشکلات متابولیکی استفاده میکنه. رشته قلب و عروق در مواقعی که قلب از نظر متابولیکی از کار میفته، به طور معمول از شوک هماهنگ قلبی، یعنی همون شوک دادن به قلب، استفاده میکنه. گاهی اوقات فقط یک نیروی کمکی برای شروع دوباره نیازه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب انرژی مغز به نویسندگی کریستوفر پالمر. در دوره‌ای که با انواع اختلالات روانی رو به افزایش درگیر هستیم، پرسشی که در ذهن به وجود میاد اینه که چرا درمان بیماری‌های روانی تا به این اندازه توان فرساست؟ نویسنده این کتاب کریستوفر پالمر استاد مطرح دانشگاه هاروارده که با استفاده از تئوری جدیدش یعنی انرژی مغز تلاش میکنه تا اختلالات روانی رو که در واقع همون اختلالات متابولیکی ذهن هستند رو درمان کنه و با اشراف داشتن بر این مسئله میتونه از طریق درمانهای جایگزین گامهای بزرگی در جهت انواع بیماریهای روانی مثل استراب، اختلال پس از سانحه، ADHD و دیگر بیماریهای روانی رو درمان کنه. ممنون که با من مروا کاظم زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید. از رادیو جوان گفتگوی من و احسان مهرجو امروز در پرونده ویژه با دکتر بیتا بردبار آذری.
خانم دکتر، شما در برنامه‌های قبلی که صحبت می‌کردیم انواع ورزش ها و تمرینات ورزشی رو پیشنهاد میدادید و به دو دسته کلی اینا رو تقسیم میکردید: ورزش های حوازی، ورزش های قدرتی، استقامتی یا غیر حوازی. چه تفاوتی با هم دارن برای این بخش میکروبیوم؟ آیا مثلا ورزش های حوازی بهتره، ورزش های قدرتی بهتره و اصلا این مدل ورزش ها روی ترکیب و تنوع میکروبیومی ورزشکارا میتونه مؤثر باشه؟
تا اینجا متوجه شدیم که چقدر میکروبیوم روده میتونه اثرگذار باشه. در ورزشکارا میزان تنوع و ترکیب میکروبیوم ها بهتر و بیشتر هستش و اونها رو مستثنا میکنه از سایر افرادی که فعالیت ورزشی انجام نمیدن و تحقیقات بسیار گسترده در این قضیه اومده صورت گرفته. حالا اول پاسخ سوال شما رو بدم، بعد میرسیم به اینکه چه اثرات کلا میتونه ورزش داشته باشه روی میکروبیوم ها. همه فعالیت های ورزشی، چه به صورت هوازی باشن، چه به صورت قدرتی باشن، چه فعالیت هایی که کششی هستن، میتونن اثرگذار باشن در میکروبیوم های روده و اون میزان استانداردی که براش تعریف شده و شدت مناسبی که داشته باشن. گفتن شدت متوسط تا به بالا میتونه مؤثرتر باشه نسبت به فعالیت هایی که شدت بسیار پایینی دارن یا شدت بسیار بالایی دارن.
متوسط و بالا یعنی چقدر؟
مثلا برای هر فردی بر اساس میزان ضربان قلبش یه شدت فعالیت ورزشی تعریف میشه که برای فعالیت های هوازی بارها این مثال رو زدیم، گفتیم مثلا عدد 220 رو منهای سنش بکنین یه ماکسیموم هارت ریتش یا ضربان قلب بیشینش به دست میاد. عددی که در میاد مثلا فرد 20 ساله 220 منهای 20 میشه 200. برای فعالیت های هوازی باید 55 تا 75 درصد اون میزان ضربان قلب تعریف بشه تا اون فرد بگیم در آستانه فعالیت هوازی داره کار میکنه، مثل پیاده روی، شنا، فعالیت هایی که شما طولانی مدت تر میتونی انجام بدی و بازی با ضربان قلب و تنفس شما داره. مثلا برای فرد 20 ساله اگر بخوایم 60 درصدش رو در نظر بگیریم، اگر ضربان قلبش رو عدد 120 باشه، داره فعالیت هوازی با شدت 60 درصد انجام میده.
متوسط به حساب میاد 60 درصد.
متوسط رو به بالا هستش. بله.
برای 45 ساله چطور؟
برای 45 ساله 220 منهای 45 بکنید. 175 عدد 60 رو در نظر بگیرید. 60 درصد
175.
60 درصد چقدر میشه؟
میشه شدت متوسط دیگه 175 رو بخوایم 60 درصدش رو در نظر بگیرید.
175 ضرب در 60 باید بکنیم.
175 ضرب در 60 تقسیم بر 100 دیگه میشه 105.
بله عدد 105 برای این
من ضربان قلب من به شکل عادی 100 خانم دکتر، یعنی من حوازی ورزش کنم تا اجازه
بدم 105 به بالا باید باشه، از 60 درصد به بالا دیگه.
ایشون ضربان قلب استراحتیشون بالا هست به طور طبیعی، جزء افراد های ریسک هستن از لحاظ بیماری های قلبی و عروقی. بله اگر از ابتدای تولد یا دورانی که دیگه ضربان قلب تنظیم شده همین عدد رو نشون بده، این ضربان قلب طبیعی شماست. ولی اگر فردی بودید که مثلا در دوران اولیه جوانی مثلا 70-75 بودیم ولی در دو سه سال اخیر این عدم تنظیم ضربان قلب وجود داره، جز افراد های ریسک هستی که اول باید پزشک قلب و عروق شما رو بررسی بکنه و بگه بر اساس این ضربان قلب چه شدت و با چه معیاری باید براتون فعالیت تنظیم
خب
بشه.
من بعد داروم رو بخورم. این مهرجو انقدر من هرس داده تو این سالهای برنامه رادیو، اصلا من دوچه عوارض مختلف خب من برگردم به این که گفتید که ورزش های هوازی و غیر هوازی کاملا این نسبتی داره با ضربان قلب ما دیگه، یعنی ضربان قلبمون چقدر قرار بالا بره.
ولی تفاوتی نداره مثلا بگیم کدومشون موثرتره در میکروبیوم؟
ورزش هوازی بهتر هستش چون در دسترس تر هستش، به صورت عمومی روی زیست بدن بهتر کار میکنه. بله اما اومدن تحقیقات گفتن اگر در کنارش قدرتی هم قرار بگیره اثر بخشی بسیار خوبی روی میکروبیوم های روده خواهد داشت.
خب این مثلا سندروم روده تحریک پذیری که یه جایی از صحبتامون اشاره کردیم، آیا مثلا ورزش کمک میکنه که وضعیت تحریک پذیری روده متفاوت بشه؟
بله
یا
دقیقا.
مثلا تغذیه فرد که شیر بدون لاکتوز باید بخوره، حالا اگر شیر عادی بخوره تحریک پذیری رودش خیلی خیلی به مراتب زیاد میشه. وقتی زیاد میشه یعنی اینکه وضعیت بده برای ساختار میکروبیوم؟
بله بله. فعالیت ورزشی باعث افزایش تنوع گفتیم باکتری ها میتونه بشه. با توجه به اینکه در اون شرایط تمرینی قرار میگیریم خب و محیط تمرینی که توش قرار داریم باعث میشه که اون سلامت روده و آنچه که مورد نیازش هست
مثلا
تأمین
اکسیژن
بشه.
رسانی درش میتونه
بله حتی
باشه.
حرکات دودی روده رو افزایش بده که جذب و به اصطلاح یا حرکت مواد غذایی در اون افزایش پیدا کنه. افرادی که دچار وقفه های حرکتی در روده هستن و مشکلات این چنینی دارن، اونها هم بخشش میتونه تحت تاثیر اون میکروبیوم های روده ای باشه.
اصلا کسی که یبوست میگیره
بله.
زیاد
بله چون خود همون موندن کردن باعث میشه که فلور یا محیط طبیعی روده تحت تاثیرش قرار بگیره
و آبکشی زیاد اتفاق میفته و
ما یه چیزی به نام نشتی روده هم داریم. حالا بذارین در مورد همین مبحثی که شما مطرح کردین بگم که یکی از همون عوامل مهمی که در اختلالات گوارشی و التهابای روده اثرگذار هستش میتونه همون به اصطلاح باکتری هایی باشن مثل پروتوباکتری ها که در داخل روده قرار دارن و در شرایط استرس، تغذیه نامناسب میتونن اونها میزانشون تغییر پیدا بکنه و باعث التهاب های مزمن بشن. اما ورزش میتونه این روند میکروبی رو تغییر بده و مثلا توی یک مطالعه بالینی که داشتن در افرادی که سندروم روده تحریک پذیر بودن دیدن فعالیت منظمی مثل پیاده روی اگر 30 دقیقه به صورت مستمر و 5 روز در هفته انجام بشه میتونه باکتری های مضر رو کاهش بده و علائمشون رو کنترل بکنه. یعنی ورزش ساده‌ای مثل راه رفتن میتونه یک درمان مؤثر برای التهاب به اصطلاح روده باشه.
دکتر بردو شما الان توی صحبتاتون چند بار اشاره کردید که به حال ورزشکاران سوای از اینکه افراد لاغر به خاطر نوع میکروبیومشون از این مزیت برخوردار هستن، ورزشکاران هم فهمیدن که میکروبیومشون مناسب‌تر است و تنوع و تعداد بیشتری داره. از طرفی میدونید که ورزشکارا معمولاً از نظر تغذیه‌ای کربوهیدرات زیاد مصرف می‌کنند، ماکارونی، سیب زمینی. این به معنی این هستش که فردی که قصد داره میکروبیوم روده خودش رو، بدن خودش رو بهبود ببخشه، باید بره سمت مصرف مثلا کربوهیدرات‌ها.
این که فقط صرفاً بخواد کربوهیدرات رو استفاده بکنه بر در رژیم غذایش به مواد دیگه توجه نداشته باشه، خب این قاعدتاً اون قاعده هرم مواد غذایی رو نمیتونه در بر بگیره، تعادل مواد غذایی رو. قاعدتاً همه افراد، چه ورزشکارها چه سایر افراد، باید هرم مواد غذایی رو به صورت کافی دریافت بکنن. حالا ورزشکارها با توجه به اون نوع فعالیت ورزشی که انجام میدن ممکنه درصدی از این تغییرات رو در هرم داشته باشن، نه اینکه حذف ماده غذایی رو داشته باشن، درصدها رو افزایش یا کاهش بدن، من جمله اون کربوهیدرات هایی که اشاره کردین که در برخی تحقیقات هم نشون داده شده که میزان بیش از حد استفاده از کربوهیدرات ها میتونه اثرات منفی روی فلور طبیعی روده داشته باشه. مثلا افرادی که چاق هستن و مواد کربوهیدراتی بیشتر استفاده میکنن، به اصطلاح همچه عنوان کردیم، ممکنه در صدد بیماری های مثل دیابت باشن یا مقاومت به انسولین رو داشته باشن. خود محیط روده‌ای هم ممکن هستش که نتونه در اون جذب و گوارش یا تغییرات به اصطلاح اسیدی و بازی محیط روده هم اثرگذار باشه که در این جذب و دفع‌ها مؤثر واقع بشه و باعث اختلالاتی در این افراد بشه.
من خیلی مشتاقم که تو این دقایق پایانی به تخصص اصلی شما که ورزش و به نوعی فیزیولوژی قلب هست، فیزیولوژی ورزشی هستش و اینا بپردازم. ورزش چه نقشی داره توی این ماجرا؟ گفتید که در واقع میتونه تحریک پذیری یا به نوعی حرکت‌های طبیعی، حرکت‌های نرمال رو در ساختار گوارش ایجاد بکنه. این رو میذارم کنار. این که گفتید که میتونه نرخ باکتری‌ها یا باکتری مفید یا تنوع ایجاد بکنه، چجوری این کار رو انجام میده؟ مگه ورزش کردن چه خاصیتی داره؟ ببخشید،
با توجه به اون نوع فعالیت‌های ورزشی و محیط‌هایی که ورزشکاران در اون قرار می‌گیرن، محیط‌های ورزشی، به هر حال بدن در شرایطی قرار می‌گیره که خودبازسازی‌ها و شرایط ایمنی و هموستاس داخلی خودش رو بتونه در شرایط مختلف حفظ بکنه. برای این حفظ شرایط خب مجبور هستش یه سری تغییرات رو در محیط داخلی خودش ایفا بکنه. ما در فعالیت‌های ورزشی اشاره می‌کنیم که مثلا ورزشکارهایی که تازه کار هستن، تازه اومدن وارد محیط شدن، یه سری تغییرات رو ممکنه در سیستم گوارشیشون حتی احساس بکنن. مثلا افرادی که تازه آماتورن، تازه اومدن فعالیت ورزشی رو داشته باشن، ممکنه تغییراتی در به اصطلاح دفع مدفوع داشته باشن، بیرون روی های بیش از حد داشته باشن، هنوز بدن سازگار نشده با اون شرایط اولیه، ولی به مرور زمان که تغییر پیدا میکنه و رژیم های غذایی تحت تاثیر اون فعالیت ورزشی قرار میگیره، اون بازسازی های محیط داخلی و شاید همون میکروبیوم هایی که ضرورت داره برای روده میبینی بازسازی میشن، تعدادشون افزایش پیدا میکنه و ورزشکار با مصرف همون ماده غذایی و همون شدت فعالیت ورزشی دیگه تحت تاثیر شرایط گوارشی دیگه قرار نمیگیره. یه مطالعه در دانشگاه کرک اومدن روی ورزشکارانی که راگبی انجام میدادن، اومدن دیدن یه سری میکروب ها مثل آکوامانیسا و موسینیفیلا در که در کاهش التهاب روده مؤثر هستن، در افرادی که ورزشکار بودن افزایش پیدا کرده.
اسم دو تا باکتری رو بگو مرجو.
باسیلیوسا
درست گفتن؟
آکوامانیسا.
آکوامانیسا
و موسینیفیلا.
موسینیفیلا دیگه این که دیگه خیلی رایج و معروفه.
حواست نبود اصلا.
موسینیفیلا.
یه بار دیگه بگو چی بودن؟
آکوامانیسا و موسینیفیلا.
این باکتری ها باعث افزایش متابولیسم میشن و افزایش تولید اسیدهای چربی که مفید هستن و دیدن در این ورزشکارا افزایش پیدا کرده. ما بسیار تحقیقات گسترده ای داریم در حوزه میکروبیوم روده و فعالیت های ورزشی که افرادی که علاقمند هستن اطلاعات بیشتری در این قضیه داشته باشن میتونن از افزایش تنوع باکتری ها گرفته تا افزایش حتی تولید اسیدهای چربی که کوتاه زنجیر هستن که دانشگاه ایلینوی اومده بود این رو برای شرکت کنندگانی که فقط 6 هفته فعالیت ورزشی هوازی ملایم انجام دادن، دیدن که افزایش قابل توجهی در بوتیرات که یه نوع اسید چرب کوتاه زنجیر هست و برای روده بسیار ضرورت داره داشتن اون، دیدن که و به تغذیه سلول‌های روده کمک می‌کنه، دیدن که در این ورزشکارا افزایش پیدا کرده، خود همین کاهش خطر سرطان روده رو به همراه داره، افزایش خاصیت ضد التهابی رو داره و شما میتونید با ورزش بدون تغییر حتی رژیم غذاییتون و حتی بدون دریافت یک داروی شیمیایی کمک بکنید به سلامت روده ها و به اصطلاح میگن که روده هاتون بهتون لبخند بزنن.
چقدر جالب. ما شنیدیم عقل سالم در بدن سالم رو شنیده بودیم
و بسیار مؤثره ها. حالا این نکته رو گفتیم، با مغز خیلی ارتباط تنگاتنگ داره، در خلق و خوی افراد هم مؤثره. افراد
میزان استرسی که افراد دارن چون این ساختار شیمیایی که
یعنی
در درون روده
و مغز و اینا همه به هم وابسته
هستن.
کیفیت میکروبیوم و غذایی که میخوریم رو اخلاقمون میتونه اثرگذار باشه.
اون که حتما، یعنی ولی جدای از اون اصلا روی بقیه چیزها، حتی میزان در واقع تاباوری فرد میتونه به میزان، گفتم دیگه بیش از آنچه که در واقع فکر بکنیم در دستگاه گوارش ما نورون داریم، سلول عصبی داریم، بعد از مغز بیشترین جا در دستگاه گوارشه.
بله.
با این حساب چقدر در واقع مزیت دارن افرادی که در مثلا روستاها دارن زندگی میکنن. دارم فکر میکنم که تحرکشون خوبه از نظر پیاده روی که در روستا بخوان حال کشاورزی بکنن، به نوعی اگه بخوایم ورزش هوازی به حسابش بیاریم داره رخ میده.
روستاهای قدیم
آره، حالا
همون روستاهای فعلی مکانیزه شده
آره، از نظر مصرف لبنیات و ماسک
اکسیژن خوب، دوری از آلودگی هوا،
در دسترس بودن خاک و اینکه به هر حال با خاک بیشتر در ارتباط هستن.
خب ولی چطوریه که تو من مثلا روستاهای قدیم یه مثلا خانم روستایی 70 ساله با یه خانم روستایی شهری به لحاظ چهره پیر شده متفاوت‌تر، یعنی اون خانم روستایی باید دیرتر پیر بشه با این حساب با استدلال شما؟
اون سختی و استمرار کارها هستش، فشار کار مستمره، شما به عنوان تنوع کاری این کارا انجام نمی، کار روزانه‌تون این هستش و به برخی از عوامل ممکنه توجه نکنید. مثلا درست نشستن در این افراد کمتر هستش، اما خب در محیط قرار دارن که محیط باز هست، مدام داره تابش نور خورشید به روی سلول‌ها که
سنگین.
خودش عاملی هستش برای شکست بر روی سلول‌های پوست اثر می‌ذاره. در فعالیت ورزشی هم همینه، ما همیشه میگیم ورزش خوبه، اما اگر بخواد با شدت بالا مستمر و با تکرار یه فعالیتی انجام بشه ممکنه روی سلول‌ها اثر مخرب داشته باشه، روی عضلات تاندون‌ها اثر مخرب
داشته. چهره مثلا میشه گفتش که شکسته‌تر و پرچین و چروک‌تر آره. اما در این حال طول عمرشون بیشتره، یعنی نگاه می‌کنیم افراد مسن در روستاها بیشترن تا در شهر.
دو تا نکته رو
خیلی سریع بگیم خب دکتر، حتما بگیم. بله،
یه مورد دیگه ای که برامون پیش میاد جلوگیری از نشتی روده ای هست. یعنی این میکروبیوم ها کمک میکنن که اون اتصالات خیلی پیوند محکمتری داشته باشن، مواد غذایی که ممکنه میکروب باشن، ممکنه سمی باشن، از خلال این نشتی ها به داخل خونمون برن و باعث بشن که به اصطلاح بدن حالت سمی و مسمومیت ایجاد بشه. اما این میکروبیوم ها وقتی که تعدادشون افزایش پیدا میکنه جلوی نشتی ها یه روده‌ای رو حتی میگیره
تو جذب.
بله، و اولین زمانی که شما با میکروبیوم مواجه میشید زمانی هستش که بچه از کانال زایمان داره عبور پیدا میکنه. و یه تفاوتی بین خانم هایی که زایمان سزارین و زایمان طبیعی رو انتخاب میکنن این هستش که میزان طبیعی ابتدایی میکروبیوم بدن بچه هایی که از کانال زایمانی عبور پیدا میکنن نسبت به بچه هایی که سزارین میشن بالاتر هست.
آها، به این دلیل که دارن از یک فرایندی پیروی میکنن که فرایند طبیعی و فیزیولوژیک به نوعی خارج شدن از رحم مادر هست.
بل.
و این شانس رو میده که بچه به نوعی پوستش آغشته بشه، پوستی که پیش از این داخل در واقع حباب
آمونیوم دیگه.
چقدر جالب. پس با این حساب در واقع نرخ سلامتی یا دارا بودن میکروبیوم کافی نوزادانی که زایمان طبیعی در فرآیند زایمان طبیعی به دنیا میان به مراتب بیشتر از نوزادیه که به نوعی جراحی میشه، شکم بریده میشه و بچه خارج میشه.
یعنی اولین رویارویی انسان ها با میکروبیوم هایی که برای زیست ضرورت دارن.
خیلی متشکرم، امیدوارم که میخوام دیگه بعد بگم عقل سالم در روده سالم، در گوارش سالم، در همه
چیز، اخلاق خوب در روده خوب.
آره دیگه، اخلاق خیلی مهمه،
واقعا موثره.
من آره، اصلا گرسنگی که موثره در میزان قند خون، موثره در خلق و خو.
ولی اینی که ما داریم میگیم خلق و خو، اینو فراموش نکنیم، منظور اون خلق و خوی لزوما لحظه یا روزانه نیست که مثلا اگر صبحانه بخوری یا نهار بخوری صرف اینکه غذا خوردی اخلاقت بهتره. این خلق و خوی دراز مدت افرادی که تنوع میکروبیومی بالاتری دارن، خلق و خوی بلند مدتشون بهتر هست.
چقدر اطلاعات تو زیاده پروفسور مهرجو بودش، صداشون رو شنیدین. خیلی متشکرم دکتر بیتا بردبار آذری، امروز در پرونده ویژه همراه ما بودن. پروفسور مهرجو هم که طبق روال همیشه همراه ما هستن، به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما روز روزگاری خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.